ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز سفر رئیس جمهور به سه استان سیل‌زده لرستان، ایلام و خوزستان. آقای روحانی در نخستین مرحله از سفر خود به استان لرستان می رود.
هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش برف و کولاک در جاده های شمال و غرب کشور. در شمال غرب دما تا 8 درجه کاهش می یابد.
و آمادگی پلیس فرانسه برای سرکوب معترضان ضد سرمایه‌داری در 23 شنبه اعتراضی. 60,000 نیروی پلیس در سراسر این کشور مستقر شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند در صبحگاه آخرین روز فروردین سال 1398. صبحتون بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 8 بامداد که خانم ارمی و من رئیسیان با آگاهیتان میرسانیم.
سفر رئیس جمهور به سه استان سیل‌زده لرستان، ایلام و خوزستان آغاز شد. آقای روحانی در نخستین مرحله از سفرش دقایقی پیش عازم استان لرستان شد. توضیحات علی اصغر احمدی، معاون هماهنگی و امور استانهای دفتر ریاست جمهوری.
جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، امروز انشاءالله وارد استان لرستان می شوند و بعد از جلسه ای که با هماهنگی مدیریت بحران خواهند داشت، اگر شرایط جوی به ما اجازه بدهد که انشاءالله این گونه خواهد بود، به پل دختر و از اونجا بعد از بازدید یکی از روستاهای تابعه اونجا رو حضور پیدا می کنند و بعد در کنار رود کرخه که یا سیمره که به سمت خوزستان می رود، در مرز بین لرستان و استان ایلام منطقی رو از استان ایلام بازدید خواهند کرد و سپس وارد اهواز خواهند شد. در اهواز هم بناست بازدیدی داشته باشند از مناطق آب گرفته و جلسه‌ای با شورای هماهنگی مدیریت بحران استان.
اما در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان به علت احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها ناشی از پدیده مد اکبر حالت فوق‌العاده اعلام شده است. در این حالت به دلیل بالا آمدن بیش از حد آب دریا، احتمال بازگشت آب از دریا به درون رودخانه و نهرها و طغیان آنها زیاد است. موسوی فرماندار آبادان و مودت سرپرست فرمانداری خرمشهر درباره بالا آمدن آب در اروندرود و رودخانه کارون توضیح دادند.
این شرایط فوق‌العاده ناشی از سیلاب‌های داخلی ما نیست و شرایطی هست که اروند رود البته متأثر از اون هست، یعنی از طریق رودخونه اروند. به هر حال اون شرایط مدی که در بالادست واقع شده به اروند رود سرایت می‌کنه و نهایتاً با سیلاب‌هایی که در بالادست هر 25 سال یک بار ظاهراً اتفاق می‌افته تلاقی پیدا می‌کنه و نهایت امر به خاطر اینکه ما پیشگیری کنیم از در واقع عواقب این سیلاب ها جلسه گرفتیم و تصمیماتی گرفته شد مبنی بر اینکه تعدادی از نهرهایی که ما داریم و امکانش هست که بسته بشن، این نهرها رو ما مسدود بکنیم. در پایین دست نهرهایی که در واقع باز میمونن اگر به صورت بند و سیل بند ارتباط شمال جنوبشون قطع، اونا باز بشن.
الان با شرایط ما گذشتمون فرق میکنه، چون هم افزایش دبی داریم و تقریبا میتونیم بگیم نسبت به سال مشابه یا ماه مشابه سال قبل یه حدود 80 سانت ارتفاع افزایش دبی در رودخانه کارون ما داشتیم و این مد بلندی هم که رخ میده تأثیراتی قطعا داره.
در اقدام احتیاطی در آبادان و خرمشهر، مدارس و مراکز آموزش عالی این دو شهرستان امروز شنبه تعطیل اعلام شده است. سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که به خوزستان رفته، از مناطق سیل‌زده شعبیه شوشتر بازدید کرده است. همزمان با تلاش نیروهای مردمی و ارتش، بسته‌های اقلام ضروری در مناطق سیل‌زده استان خوزستان توزیع شد. بالگردها و قایق‌های پایگاه دریایی بوشهر هم به استان به مناطق سیل‌زده خوزستان اعزام شدند. در استان سیستان و بلوچستان هم به علت احتمال ورود سیلاب از افغانستان به این استان دستور هشدار صادر شده است. معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار سیستان و بلوچستان بر لزوم برنامه‌ریزی برای مدیریت سیلاب‌های ورودی از افغانستان تاکید کرد.
سازمان هواشناسی با هشدار درباره بارش برف و کولاک در جاده‌های کوهستانی البرز به هموطنان توصیه کرد در روزهای آینده به ویژه دوشنبه از سفرهای غیر ضروری به مناطق شمالی و شمال غرب کشور پرهیز کنند. به پیش‌بینی این سازمان دمای هوا در شمال غرب تا 8 درجه کاهش می‌یابد. در حال حاضر در برخی مناطق شمال غرب کشور از جمله محورهای اردبیل، سراب و خلخال، اردبیل سراب و خلخال اسالم بارش برف گزارش شده است. علاوه بر بارندگی های امروز در نوار شمالی، شمال غرب و غرب از یک شنبه شب تا سه شنبه برای نیمه جنوبی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، دامنه های البرز، در شمال استان های قزوین، البرز و تهران بارش برف و باران و وزش بادهای شدید پیش بینی شده است. نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی.
امروز برای نوار شمالی، شمال غرب و غرب کشورمون بارندگی پیش بینی میکنیم. بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق با وزش باد شدید و در دامنه های جنوبی البرز و دامنه های زاگرس مرکزی هم بارش های پراکنده رخ خواهد داد. در نواحی کوهستانی و مرتفع شمال غرب بارش به شکل باران و برف خواهد بود. فردا نیمه شرقی کشورمون وزش باد شدید و در نواحی شمال شرق کاهش دمای 8 تا 10 درجه ای پیش بینی کردیم. یک شنبه شب و دوشنبه دو سامانه بارشی، یکی از شمال غرب و دیگری از جنوب وارد کشورمون میشه. دوشنبه برای نواحی شمال غرب و غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، دامنه‌های زاگرس و نواحی مرکزی، جنوب، شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشورمون بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رو پیش بینی می‌کنیم. دوشنبه بیشینه شدت بارش ها در نواحی شمال غرب و غرب دریای خزر خواهد بود. همچنین در شمال غرب کاهش دمای 6 تا 8 درجه ای رخ میده و سه شنبه از شدت فعالیت سامانه بارشی در شمال غرب کاسته میشه و سه شنبه در سواحل دریای خزر، شمال شرق و شرق بارش ها تداوم پیدا میکنه. در اواخر روز چهارشنبه سامانه بارشی از شمال شرق کشورمون خارج خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشورمان حمله تروریستی اخیر در پاکستان را که به کشته شدن 14 تن از نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان انجامید محکوم کرد. محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه این حمله درست در حالی صورت گرفته است که عمران خان نخست وزیر پاکستان قصد دارد نخستین سفر تاریخی خود را به ایران صورت دهد، افزوده تروریست ها، افراطگرایان و حامیان آنها به شدت از مناسبات نزدیک میان کشورهای اسلامی دچار هراس شدند. آقای ظریف تأکید کرده ایران در کنار مردم و دولت پاکستان ایستاده است. نخست وزیر پاکستان فردا این کشور را به مقصد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس ترک و پس از زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام به تهران سفر خواهد کرد.
رژیم صهیونیستی شرق نوار غزه را هدف حملات هوایی و زمینی قرار داد. این حملات با تظاهرات بازگشت فلسطینیان در نوار غزه همزمان بود. در تظاهرات دیروز 37 نفر بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست زخمی شدند. در بین زخمی ها 5 امدادگر و 4 خبرنگار نیز وجود دارد.
آمادگی پلیس فرانسه برای سرکوب تظاهرات معترضان ضد سرمایه داری. کاستانر وزیر کشور فرانسه گفت بیش از 60 هزار نیروی پلیس و ژاندارم برای 23 شنبه اعتراضی در سراسر این کشور مستقر شدند. در پاریس تظاهرات در دو منطقه شانزلیزه و نوتردام و حوالی آن ممنوع اعلام شده است. دیدیه لالمان فرمانده پلیس فرانسه نیز به معترضان هشدار داد تجمع در اطراف کلیسای نوتردام که به تازگی دچار آتش سوزی شده به منزله اقدام تحریک‌آمیز است. معترضان به سیاست‌های اقتصادی فرانسه از اواخر سال گذشته هر شنبه تظاهرات می‌کنند و خواستار تجدید نظر دولت در سیاست‌های اقتصادی دولت ماکرون هستند.
الیزابت وارن سناتور دموکرات و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 خواستار آغاز فرایند استیضاح دونالد ترامپ شد. وارن با اشاره به گزارش رابرت مولر بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا گفت این گزارش نشان می‌دهد که مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به نفع ترامپ دخالت کرده و وی نیز کمک مسکو را پذیرفته و پس از آن مقابل اجرای تحقیقات در این باره مانع تراشی کرده است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نیز خواستار انتشار نسخه بدون سانسور گزارش مولر شدند. در گزارش مولر فاش شده شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی نیز در این زمینه دیدارهای پشت پرده‌ای با مقامات روسیه و آمریکا داشته است. نظرسنجی مشترک مؤسسه ایپوس و خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد پس از انتشار کامل و عمومی گزارش مولر، محبوبیت ترامپ با 3% کاهش به پایین‌ترین حد خود در سال 2019 رسید است.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته پلیس فتا گفت برداشت غیر مجاز از حساب بانکی مردم 58% جرایم سایبری را تشکیل می‌دهد. سرهنگ نوروزی افزود برای مقابله با این نوع جرایم از خرداد استفاده از رمز یک بار مصرف بانکی اجباری می‌شود.
در آستانه نیمه شعبان مراسم میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این مراسم جمعی از شاعران و مداحان ایرانی و آذری در وصف حضرت صاحب الزمان مهدی موعود مدیح سرایی کردند.
یک هیئت پارلمانی ایران برای دیدار و رایزنی با مقامات پارلمانی سوریه دیشب وارد دمشق شد. دیدار با رئیس مجلس، اعضای گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران و اعضای کمیته امور عربی و خارجی مجلس سوریه از برنامه‌های 3 روزه هیئت پارلمانی ایران در سوریه است.
20,000 دانش آموز ایتالیایی در تجمع اعتراض‌آمیز نسبت به گرم شدن زمین و آسیب‌های جبران ناپذیر ناشی از آن هشدار دادند. این دانش آموزان به رهبران کشورهای صنعتی هشدار دادند سیاست‌های توسعه طلبانه و مخرب محیط زیست را متوقف کنند.
زلزله 4.4 ریشتری ساعتی پیش در گهان در استان هرمزگان را لرزاند. از خسارت احتمالی این زمین لرزه که ساعت 7:11 و در عمق 11 کیلومتری زمین روی داد، گزارشی نرسیده است.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:30 است. اصحایی میکنم هنگام اذان ظهر 13:03 است. همکارم آقای طاهری اینجا هستند و آخرین خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز تیم صنعت نفت آبادان در اهواز با نتیجه 4-1 تیم فولاد خوزستان را مغلوب کرد. تیم های پارس جنوبی جم و سپیدود رشت در جم به تساوی 2-2 رضایت دادند. تیم نساجی در قائمشهر با 1 گل پدید مشهد را شکست داد و در مسابقه حساس تیم پیکان تهران در تبریز با تک گل عیسی آل کسی تیم مدعی تراکتور سازی را مغلوب کرد تا تراکتور فرصت رسیدن به رده دوم جدول را از دست بدهد. اما حواشی اصلی بعد از پایان مسابقه آغاز شد، چرا که هجوم برخی از هواداران به داخل زمین و درگیری و زد و خورد با بازیکنان و افرادی که در برگزاری مسابقه نقش داشتند باعث شد تا فوتبال تبریز روز پرحاشیه ای را سپری کند. ضمن اینکه تعدادی مجروح و مصدوم بعد از این مسابقه راهی مراکز درمانی شدند و صندلی‌های زیادی نیز هم شکسته شد. در این میان حتی بازیکنی مثل مسعود شجاعی کاپیتان تیم تراکتورسازی در این زد و خوردها نصیب نماند. همچنین به دلیل شرایط نامناسب اعضای تیم‌های تراکتورسازی و پیکان حدود 3 ساعت پس از خاتمه بازی نتوانستند رختکن را ترک کنند. اضافه می‌کنم در جدول پرسپولیس با 55 امتیاز، استقلال و سپاهان با 50، تراکتورسازی با 49 و پدیده با 46 امتیاز ردای اول تا پنجم را در اختیار دارند. تیم‌های شهرداری گرگان و پالایش نفت آبادان به فینال لیگ برتر بسکتبال ایران راه یافتند. در بازی‌های چهارم مرحله نیمه نهایی دیروز در آبادان تیم پالایش نفت با نتیجه 74-65 برابر پتروشیمی بندرعمان به پیروزی دست یافت و با 3 برد و 1 باخت گام به دیدار نهایی گذاشت. و تیم شهرداری گرگان در حضور هواداران پرشورش با نتیجه 74-60 تیم شمیدار تهران را مغلوب کرد و با کسب سومین پیروزی حریف پالایش نفت در فینال شد. قهرمان لیگ برتر بسکتبال ایران با 3 بار از 5 بازی مشخص می شود و در 2 مسابقه اول و دوم جمعه و شنبه آینده تیم‌های شهرداری گرگان و پالایش نفت آبادان در گرگان دیدار دارند. در آغاز لیگ جهانی کاراتوان مراکش، علی اصغر آسیابری در وزن منهای 75 کیلوگرم پس از 4 برد فردا برای کسب مدال طلا به مصاف استانیسلاو هورنه از اوکراین می رود. همچنین تراوت خاکسار در منهای 55 کیلوگرم با 4 برد و 1 باخت فردا برای برنز با نماینده ژاپن پیکار می کند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا و ملائکش بر پیام‌آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و خاندان پاک ایشان. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم حضور شما عزیزان شنونده، مردم شریف ایران. من محمد رضا آذرپندار هستم. دعوت می‌کنم پیک بامدادی شنبه 31 شهریور رو، 31 فروردین رو با این عناوین همراهی بفرمایید.
ماشین خصوصی سازی در دستانداز اهلیت.
ماشین سازی تبریز که حدود 10,000 میلیارد تومان قیمت داره با مبلغ 677 میلیارد تومان به یک آدم خلافکار بی سواد واگذار شد.
شمارش معکوس برای راه اندازی بازار متشکل ارزی.
بانک مرکزی به عنوان بازیگردان اصلی در این بازار خواهد بود و کنترل میکنه و نرخ ارز رو متشکل میکنه و تمام ورودی ها خروجی ها میاد تو این بازار.
و جاده هموار صنایع دستی برای رونق تولید.
من با عشق میبافم این ورنه رو، مثلا شاید یکم زمان ببره خب، ولی چه کارم وقتی به پایان کارم نگاه میکنم به هم انگیزه بافتن دوباره بده.
پیک بامدادی رو از رادیو ایران میشنوید. ساعت 8:16:40 هست. برای ارتباط با ما میتونید به شماره 30610 پیامک بزنید. 100 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری نسبت به برکنار نشدن رئیس سازمان خصوصی سازی اعتراض کردند. امضا کنندگان میگن عزل رئیس سازمان خصوصی سازی میتونه در آشکار شدن تخلفات در واگذاری ها کمک کنه. با این حال رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با پیک بامدادی گفته که قیمت پایه تعیین شده برای واگذاری ها توسط شورای تعیین شده که جایگاه قانونی داشته و هیچ ارتباطی با این سازمان نداره. یکی از واگذاری ها مربوط به شرکت ماشین سازی تبریزه که نماینده های مجلس میگن قیمت واقعی اون 10,000 میلیارد تومان بوده، اما 677 میلیارد تومان واگذار شده. گزارشی در این باره از همکارم بلندیان.
خصوصی سازی هرچند برای اقتصاد ضروریه، ولی شمشیر دولبه‌ایه که فعلا زیر تیغ نماینده ها قرار گرفته. قرار بود با اجرای قانون خصوصی سازی بخش خصوصی با در اختیارگیری شرکت های دولتی توانمند بشه، اتفاقی که هدف از اون نه به دست آوردن درآمد برای دولت بلکه توانمند سازی بخش خصوصی و کمک به توسعه کشور بود. اما در دولت های مختلف خصوصی سازی به سمت و سوهای غیر از اون چه سیاست های کلی اصل 44 میگفت پیش رفته. نمونه اش با گذاری ماشین سازی تبریز و حالا با مصوبه مجلس برای تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی، پایه ماجرا به صحنه علنی مجلس باز شده. محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس:
ماشین سازی تبریز که حدود 10,000 میلیارد تومان قیمت داره با مبلغ 677 میلیارد تومان به یک آدم خلافکار بی سواد واگذار شد و این آدم خلافکار در ادامه تخلفات خودش بیش از 300 میلیون دلار ارز گرفت و توی بازار آزاد فروخت و یک قلم کالام وارد نکرد و به خاطر تخلفات بیشمارش الان تو زندانه. و بعد باز هم دوباره سازمان خصوصی سازی در 13 بهمن ماه سال 97 دوباره همین کارخونه که حداقل 10,000 میلیارد تومان قیمتش هست و در خاورمیانه این کارخونه بی‌نظیر هست، به کارکنی مادر در کشور است، دوباره اونو به مزایده گذاشت به 700 میلیارد تومان گفت میشه که باز روش گرفته شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی که پیکان این اتهام مستقیما متوجه اونه ادعا میکنه که فرآیند طی شده در سازمان خصوصی سازی کاملا مطابق با قانون بوده و هیچ خلافی در این واگذاری ها اتفاق نیفتاده. پوری حسینی:
این یک آیین نامه داره، تو این آیین نامه گفته شده که کارشناسان به 4 روش قیمت گذاری میکنن و بعد هیئت واگذاری وقتی که این سهام مال دولت هست نسبت به تعیین قیمت پایه مزایده اقدام میکنه هیئت واگذاری. ما دیگه باید توافق جمعی داشته باشیم که هیئت واگذاری بعد از استماع گزارش کارشناسان رسمی دادگستری قیمتی رو که به عنوان قیمت پایه مزایده تعیین میکنه، این قیمت قیمت عادله و قیمت قابل دفاعی، یا لااقل دیگه نباید هر عزیزی به خودش اجازه بده که این قیمت رو زیر سوال ببره.
و پاسخ محمد دهقان به ادعای رئیس سازمان خصوصی سازی:
شورا که کار قیمت گذاری انجام نمیده، اینها رو سازمان خصوصی سازی داره، یک تخلفات سازمان یافته است که به نظر من کشور واگذار کردن.
پوری حسینی همچنین اعلام میکنه ماشین سازی تبریز چند سال پیش واگذار شده و در این مدت جزء اموال دولتی نبوده.
سال 94 ماشین سازی تبریز، ریختگری تبریز و زمینهای ارگولی روی هم رفته 611 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد که خریدار نداشت برای چندمین بار، و با همین قیمتی که خریدار نداشت به صندوق بازنشستگی فولاد داده شد و بعد به سازمان خصوصی وکالت داد، گفت برای من بفروش.
این در حالیه که علی اکبر اصل خادم، مدیر عامل سابق ماشین سازی تبریز، اعلام میکنه که واگذاری ماشین سازی تبریز به صندوق بازنشستگان فولاد سوری بوده و در این مدت و تا قبل از فروش اون به خریدار فعلی، ماشین سازی زیر نظر سازمان خصوصی سازی و دولت مدیریت می شده.
اینا سالهای قبل اون می شینن یه کارهایی می کنن که این شرکت ارزون واگذار بشه. این آقایون سازمان سازی 2 سال بنگاهداری کردن، یعنی خودشون اومدن تو شرکت ماشین سازی، هیئت مدیره معرفی کردن، 3 نفر اونا معرفی کردن، 2 نفر سنداری در.
هرچند خادم این مسئله رو مطرح میکنه که خریداران در واقع دنبال زمینی هن که از اموال ماشین سازی بوده و در بهترین جای تبریز قرار داره.
زمینی داریم ما تو بهترین نقطه تبریزه، این 85,000 متر. هر چی میاد جلو اون آدمایی میان که زمین خارن، اون آدمایی هستن که بساز بفروشن، آدمای صنعتی نمیان جلو.
به اعتقاد نمایندگان مجلس، کارشناسی درست قیمت اموال، اهلیت خریداران و نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها بعد از واگذاری مواردیه که در واگذاری املاک دولتی مثل ماشین سازی تبریز رعایت نشده. حسینی که عضو کمیسیون صنایع و معادن که از معترضان به این واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازیه:
ما عرضمون اینه که در واقع قانون هست، قانون رعایت نمی‌شود. چطوری شما الان خانه تو بخوای بفروشی 10 بار همین امروز از 10 تا بنگاه معاملات ملکی نظر می‌گیری، وقت یک واحد چند هزار میلیارد تومانی رو می‌خواید بفروشید، فقط مثلا به نرخ مثلا اون کارشناسی که سال 95 گذشته واگذار می‌کنید.
و یه صحبت‌های محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس، که بسیار تأمل برانگیزه:
اولا که ما دستور عمل داریم که بود به انسان‌های عهد واگذار بشه، ثانیا اگه دستور عمل هم نمی‌داشتیم، عقل که هست، عقل خب نباید اموال ملت رو یک شرکت راه بردی، سرمایه بزرگی برای ملت، شرکت مادر که در خاورمیانه بی نظیر هست، شما بیاد به آدم بی سواد خلافکار واگذار کنی که الان تو زندان باشه.
هرچند در این میان رمضان علی صبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن، با نظر رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص رعایت قانون در واگذاری‌ها موافقه، ولی بحث ابهامات در انجام درست مزایده و یا مذاکرات پشت پرده رو برای واگذاری ماشین سازی تبریز مطرح می‌کنه و به این سوال اینگونه پاسخ میده:
قانون گذار گفته شرایط اول اینه که از طریق مزایده، یعنی باید 2 بار حداقل مزایده برگزار بشود، و اگر مزایده انجام نگرفت و افرادی پیدا نشدن، طریق مذاکره انجام بگیره.
بحث رعایت نشدن قانون در واگذاری ماشین سازی تبریز و یا نبودن دستورالعمل و یا قانون جامع برای واگذاری املاک دولتی موضوع چالش برانگیز بین مجلس و سازمان خصوصی سازیه، و این در حالیه که محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس، وظیفه رئیس سازمان خصوصی سازی رو حسن اجرای قوانین و حتی اصلاح دستورالعمل‌های ناکارآمد میدونه.
کسی که دارای مسئولیت باشه، این آدم حتی اگر یه جای قانون هم نقص داره، برای حفظ اموال عمومی، حفظ اموال ملت، خودش اولا اختیار داره رعایت میکنه، ثانیا اگر از قانونش اشکال بشه میشه سریع میره قانون اصلاح میکنه، دستور عمل اگر نباشه سریع میره دستور عمل مینویسه میره امضا میکنه و عمل میکنه.
به اعتقاد کارشناسا جدا از لزوم تدوین قانون جامع و کارآمد که در اون هیچ روزنه‌ای برای سوء استفاده افراد فرصت طلب وجود نداشته باشه و همچنین نظارت دقیق بر حسن اجرای این قوانین، چیزی که در این میون بیشتر از همه به عنوان اولین نگاه در خصوصی سازی خودنمایی میکنه تاکید بر شفافیته.
خب گزارشی که شنیدید درباره خصوصی سازی ماشین سازی تبریز بود که نماینده مجلس میگن این شرکت 10000 میلیارد تومانی حدود 7% قیمت واقعیش واگذار شده. رئیس سازمان خصوصی سازی هم تاکید میکنه که قیمت گذاری ها رو شورای تعیین کرده که جایگاه قانونی داره. شما عزیزان شنونده هم نظرتون رو در این باره به ما بگید. شماره پیامکمون 30610.
این پیک بام دادی است.
یه پیامک بدادید گفتید دقیقاً یک سال پیش از یک شرکت وارد کننده گوشی موبایل شکایت کردم به تعزیرات تهران، بعد از کلی معطلی تعزیرات برام پرونده تشکیل داد، بعد ارجاع داد به اداره صنعت، از اونجا معرفی شدم به اتحادیه موبایل، حالا بعد از یک سال اتحادیه گفته زورمون به وارد کننده نمیرسه، گفته به خاطر چند صد هزار تومان خودتو معطل نکن برو رضایت بده. شماره پیامک ما برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده 30610. با تصویب دستورالعمل بازار باز در اواخر هفته گذشته، کارشناسا میگن دست بانک ها از جیب بانک مرکزی کوتاه شد و جلوی پرداخت سودهای نامتعارف و افزایش نقدینگی تا حدودی گرفته میشه. اما رئیس کل بانک مرکزی پیشتر از اجرای بازار متشکل ارزی هم تا پایان فروردین خبر داده بود، اما راه اندازی این بازار به اردیبهشت موکول شد. گفته میشه این بازار میتونه در کاهش دلال بازی در بازار ارز و شفاف شدن بازار اون نقش مهمی داشته باشه. گزارشی از همکارم طباطبایان.
بازار متشکل ارزی، بازاری که قراره به عنوان مرهم دیگه ای باشه بر روی زخم بازار نابسامان چندین ساله ارز. اما سوال اینه اصلا این بازار متشکل ارزی چی هست؟ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی:
تقریبا یه چیزی مثل بورس، حالا نمیخوام بگم بورس این، ولی به صورت معاملات آنی نه معاملات آتی، که این کار رو انجام بدیم و بانک مرکزی به عنوان بازیگردان اصلی در این بازار خواهد بود و کنترل میکنه و نرخ ارز رو متشکل میکنه و تمام ورودی ها خروجی ها میاد تو این بازار، کشف قیمت در این بازار اتفاق، این بعدا میشه یه پلتفرمی برای سامانه نیما.
توضیح بیشتر این که بازار متشکل ارزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و برای ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا قرار تشکیل بشه. اما قصه راه اندازی بازار متشکل ارزی قصه دور و درازیه و چند باریه که قرار بوده و هست چنین بازاری راه اندازی بشه اما نشده. از این چند بار هم فقط دو بار آقای همتی قول داده، اول دوم بهمن 1397. آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی:
ما هنوزم یه بازار متشکل ارزی نداریم. ما در وهله اول مصوبات شورای پول اعتبار و همه زمینهای قانونیش انجام دادیم، ان شاءالله من فکر می‌کنم ظرف یکی دو هفته آینده اینو عملیاتی بکنیم و این بازار متشکل ارزی برای اسکناس به صورت آنی و تحویل ارز باید همون روز تعهدشون ایفا بکنن. بنابراین از این طریق ما میتونیم یه بازار متشکلی داشته باشیم برای خرید و فروش اسکناس عمده یا بالاتر، و بانک مرکزی هم به عنوان بازیگردان اصلی وارد خواهد شد که بتونه تعادل رو در این بازار ایجاد بکنه.
بعد از اینکه قول دو هفته ای آقای همتی عملی نشد، آقای رئیس کل یک ماه و اندی بعد دوباره توی تلویزیون ظاهر شد و این بار از راه اندازی بازار متشکل ارزی در فروردین امسال خبر داد.
بازار متشکل رو ما همینطور که قول داده بودم تمام کارهای زیر ساختش انجام دادیم، تقریبا آماده است. صلاح بر اینه که بذاریم از فروردین اجرا، حتی جاش و سیستم و نرم افزار و امکانات و شرکتی که باید این رو مدیریت بکنه همه اینا آماده است. تمام مصوبات شورای پول اعتبار گرفتیم، یعنی در واقع از نظر نرم افزار سخت افزاری هیچ نیازی، فقط با کلید بذاریم شروع بکنیم.
بازاری که اگه راه بیفته و اهداف راه اندازیش محقق بشه، میتونه با تکیه بر اصل شفافیت جلوی بسیاری از نابسامانی های بازار ارز و فساد و رانتی که توی این بازار دست به دست میشه رو بگیره. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه یکی از نخستین نتایج راه اندازی بازار متشکل ارزی جهش حجم صادرات در کشوره.
اتفاقی که در بازار متشکل میفته اون دغدغه‌ای که الان فعالان صادرکننده دارن در ارتباط با نحوه تسویه ارز ناشی از صادرات صادراتشون حتما مرتفع میشه. خود این یه جایش صادراتی ایجاد میکنه، چون بخشی از اینا گرفتار نحوه تسویه بودن دیگه. بازار متشکل ارزی نحوه تسویه رو بر اساس نرخ سامانه سنا انجام خواهد داد. یعنی این که شما در سامانه نیما به روش قبلی با حوزه‌های دیگه دارین کار میکنین، عملا اون چارچوب سر جای خودش کارکرد خودش خواهد داشت. تو این حوزه او دغدغه برطرف میشه. ما پیش بینیمون اینه حجم صادرات در سال 98 قابل توجه افزایش پیدا خواهد کرد.
اما از طرف دیگه محسن ظریف کارشناس اقتصادی میگه بازار متشکل ارزی اتفاق خوبیه، چون باعث شفافیت میشه، اما از بدبینی به سالها سیاست‌های ارزی هم میگه. تصمیماتی که قرار بوده آشفته بازار ارز رو متشکل کنه اما نتونسته. آقای ظریف میگه با آزمون و خطا نمیشه اقتصاد رو مدیریت کرد.
این تصمیم خوبی هست، منتها با توجه به تصمیمات متعددی که بانک مرکزی در سالهای اخیر در حوزه اقتصاد و اقتصاد ارزی کشور گرفته، به نظر میرسه که باید به دقت بیشتری در این فضا تصمیم گرفت.